یک به اصطلاح الگوی غلطی که از یک زندگی تنهای غربی گرفته شده و وارد زندگی مشکل
این الان منجر شده به سقوط نرخ رشد جمعیت در ایران که در دنیا یه همچین سقوطی بی سابقه است.
بهترین نرخ رشد در سال 65
از سال 1367 به بعد مطرح کردن که داشته جنت خیلی بالا هست و سیاست های تنظیم خانواده از اونجا شروع شد.
کاهش جمعیت ما متاسفانه دیگه از حوزه آسیبی داره خارج میشه و آلارم ها و هشدار های بحران کاملا براش مشخصه.
ناگهان فردا داستان از روزی شروع شد که عده تصمیم گرفتند ارزش فرزندآوری رو کم رنگ کنند. از همون روزی که یه سری تئوریسین توی اروپا و آمریکا گفتن جمعیت زیاد دردسره و باید جمعیت رو کاهش داد. داستان از همون روزها شروع شد که سیاستگزارای ما هم چشم بسته قبول کردند که دیگه برای فرزندهای بیشتر جایی نیست. داستان نبودن من و خیلی های مثل من که باید توی این سرزمین نفس میکشیدیم از همون روزا شروع شد. هر اشتباهی تاوانی داره و تاوان این اشتباه رو باید من بدم، منی که اجازه ندادن باشم. تاوان این اشتباه رو باید پدر و مادرهای من بدن که سالمندی سختی دارن. تاوان این اشتباه رو باید اون بچه‌ای بده که میتونست برادر و خواهر داشته باشه اما حالا تک و تنهاست و شرایط تربیتیش با تک فرزندی چندان تعریفی نداره. و حالا تاوان این اشتباه رو باید یک ملت بده. فارغ از این که بحران جمعیت چرا ایجاد شد و قرار چه راهکارهایی برای حل این بحران در پیش گرفت، باید روشن بشه که این ابر بحران چه پیامدهای تلخ و خطرناکی داره. طبق نظر برخی روانشناسا عموماً تک فرزندها مهارت‌های کمتری یاد می‌گیرند یا دیرتر به بعضی از مهارت‌ها می‌رسند چون احساس نیاز به خیلی توانایی‌ها پیدا نمی‌کنند. توی خانواده‌های چند فرزند، فرزندها این مهارت‌ها را از هم یاد می‌گیرند و عموماً یادگیری فرزند دوم سریع‌تر از فرزند اول اتفاق می‌افته. برابر این توی خانواده‌های چند فرزند، فرزندها از همدیگه یاد می‌گیرند. توجه پدر و مادر از یک فرزند برداشته میشه و فرزند مجبور کاراشو خودش انجام بده. فرزندان در حضور بچه‌های دیگه تشویق به انجام کارهای خودشون میشن و رقابت بینشون به وجود میاد. بنابراین خانواده‌های پرجمعیت چون همه در کنار هم هستند، در کنار هم رشد میکنن و در رقابت با هم انگیزه حرکت و رشد پیدا میکنن. بچه‌های تک فرزند بیشتر احساس خستگی دارن و اگه مهارتی هم داشته باشن انگیزه انجام کمتری هم پیدا می‌کنن. طبق تحقیقات استرس در بین خانواده‌های تک فرزند بیشتر از پرجمعیته چون خیلی والدین دائما نگرانن که اتفاقی برای بچه‌هاشون بیفته یا اگه اونو از دنیا برن چه بلایی سر بچه میاد. برخی از پیامدهایی که برای فرزندهای تک در خانواده‌ها وجود داره برای خود فرزند، خانواده و حتی جامعه آسیب زاست. خانم دکتر دیناروند متخصص جمعیت شناسی درباره این پیامدها بیشتر توضیح میدن.
بخوایم در مورد سندروم فرزند تنها و همچنین آسیب‌های تک فرزندی بحث و بررسی کنیم، از دیدگاه روانشناسی باید بگیم که باید سه تا دیدگاه رو مد نظر داشته باشیم. یکی از بابت فردی، یعنی آسیب هایی که به این کودک تنها، به فرزند تنهای ما وارد میشه و همچنین مقوله بعدی به والدین هست، آسیب هایی که والدین میبینن و همچنین آسیب هایی که در اجتماع یا جامعه اتفاق میفته. در مقوله اول که بخوایم آسیب ها یا معایب تک فرزندی رو از باب فردی خود کودک در نظر بگیریم، اینه که کودک در محیطی رشد پیدا میکنه که همسن و سالهای خودش تو این محیط باشن، یعنی توی بازیهای کودکانشون بچه‌ها رشد پیدا میکنن و خیلی از مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی رو یاد میگیرن و همچنین هوش هیجانیشون هم توی زمینه‌های این بازیها رشد پیدا میکنه و به کمال میرسه. ولی کودک تنهای ما متاسفانه همبازیهاش یا افراد بزرگسال هستند، یعنی کودکی نمی‌کنه اصلا، یا اینکه وسایل الکترونیکی یا همون فضای اجتماعی هست، فضای کامپیوتر هست، بازی‌های کامپیوتری هستن که به هیچ عنوان این مهارت‌ها رو نمیتونه به کودک تنهای ما منتقل کنه. از طرف دیگه والدین به خاطر حساسیتی که به تک فرزند خودشون دارن و به ظاهر میخوان خیلی رسیدگی کنن، این رسیدگی حالت وسواس‌گونه پیدا میکنه و با ذره‌بین این بچه رو مرتباً چک میکنن. خب بچه‌ای که مرتباً تحت نظر و مراقبت باشه دچار استراب، افسردگی میشه و این فشارها رو واقعاً نمیتونه تحمل کنه. پس این کودک از بابت سلامت روان و بهداشت روانش هم آسیب میبینه. از طرف دیگه یه سری خصوصیات خلقی و اجتماعی هستن که با کودکان دیگه گفتیم شکل میگیره، از جمله ایثارگری، از جمله موارد دیگه که هست عدم فردگرایی و خودخواهی، حسادت، کمرویی، منزوی بودن، اینها همه در بازی‌های کودکانشون شکل میگیره. ولی وقتی این بازی‌های کودکانه خواهر برادری نباشه، هیچ کدوم از اینا شکل نمیگیره و این کودک ما خیلی فردگرا میشه و بسیار خودخواه و خودپسند و اینکه فقط فکر منافع شخصی خودشه و نسبت به تعهد از خودگذشتگی و ایثاری رو درش رشد پیدا نمیکنه. از طرف دیگه دچار هویت زود هنگام و هویت سردرگم میشه که بالاخره کیه این بچه، بزرگه، کوچیکه، بینابین اینها در حال غوطه‌ور شدنه و دچار متاسفانه سردرگمی و عدم هویت طبیعی و رشد روانی خودش قرار میگیره. و از طرف دیگه اینکه این کودک ما خیلی از تجاربی رو که باید در محیط‌های اجتماعی با کودکان دیگه به خصوص خواهری و برادری کسب کنه کسب نمی‌کنه. ممکنه خیلی از والدین بگن خب بچه ما مهد کودک میره با بچه‌های دیگه در ارتباطه، اما اون کمیت زمانی رو شما در نظر بگیرید، کودک چند ساعت توی مهد کودک هست و تو اون محیط آموزشیه که خیلی منضبطه، خیلی جنبه آموزشی داره، آیا واقعا بچه های تک فرزند ما میتونن تو اون محیط رشد پیدا کنن؟ مسلماً خیر. پس اون کمیت و کیفیتی که خواهری و برادری چه از لحاظ محیطی داره به هیچ عنوان مهد کودک نمیتونه جایگزینش بشه. این پاسخیه که به خانواده ها یا والدینی که فکر میکنن با مهد کودک این خلأ عدم خواهر یا برادری رو میتونن جبران کنن. حالا اگر خود والدین رو ما در نظر بگیریم، خب یک والدی که مرتباً استراب داره و دغدغه داره که فرزندش چی میشه، چی کار میکنه، چی میخوره، کجا میره، مرتباً چکش میکنه، خب کسی که مرتباً نشخوار فکری داره و درگیری ذهنی داره در مورد بچهش، به هیچ عنوان نمیتونه یک فردی باشه که استرس نداشته باشه و استرس هم یک اندازهش باعث سلامته و باعث حرکته، اما اضافه اون و مازاد اون باز هم باعث میشه که بهداشت روانی اون والد هم در خطر بیفته و آسیب‌های روانی ببینه و دچار یک سری اختلالات روانی بشه و بعد هم فکر میکنه که از لحاظ رشدی هیچ چیزی رو کم نمیذاره، اما این والد نمیدونه که در ورزمایشه که اون سطح آگاهی و دانشش محک میخوره. حالا مثال میزنم، اینکه یک مادر وقتی چند تا فرزند داره میبینه خب در مورد فرزند اولش یه جاهایی نقیصه داشته، میره دنبالش اون دانش، آگاهی و تجربه خودش رو از دیگران یا از کتب یا از فضاهای دیگه‌ای که الان در دسترس هست جبران میکنه. اما کسی که تک فرزنده فکر میکنه که خیلی اطلاعاتش بالاست، چون ورطه دیگه آزمایش و محکی نداره و متاسفانه اطلاعات و آگاهیش نسبت به والدی که چند فرزند داره خیلی پایین تره. و از طرف دیگه خب این مادر یا این پدر فکر میکنن که این تک فرزند عصای دستشونه. آیا با توجه به آمار تصادفی که تصادفاتی که در کشور ما هست و مقام اول رو در مرگ میر داره مثال میزنم، یا سری بیماری های دیگه، ما چند درصد احتمال میدیم که این بچه ما به پیری و کهنسالی ما برسه؟ احتمال دیگه ممکنه هر اتفاقی بیفته برای این تک فرزند ما، پس نمیتونه عصای دست ما باشه. از طرف دیگه گفتیم این کودکی که مرتباً چک میشه نمیتونه از لحاظ بهداشت روانی هم یک فردی باشه که دچار افسردگی نباشه، دچار اضطراب یا یک سری اختلالات رفتاری و روانی نداشته باشه. پس این کسی خواهد بود که ما باید به اون سرویس بدیم، نه اینکه انتظار داشته باشیم اون عصای دست ما در دوره کهنسالی ما باشه. و مقوله سوم ما اجتماع یا جامعه است. خب فردی که این چنین پرورش پیدا کرده، این تک فرزند ما در خانواده بزرگ شده که مرتب به سرویس دادن، قبل از اینکه احساس نیاز کنه اصلا نمیدونه احساس نیاز یعنی چی، چون همیشه همه چی براش مهیا بوده. خب یک فردی وارد اجتماع میشه که بسیار پرتوقعه، از همه انتظار داره که همه کار براش بکنن، دولت شغل براش، بهترین شغل رو دولت کادو پیچی کنه و تقدیم حضورش کنه. توی محیط کار هم چون روحیه تعهد و روحیه ایثارگری و از خودگذشتگی رو نداره و از طرف دیگه گفتیم مهارت‌های ارتباطیش هم ضعیفه، خب این چگونه میتونه با همکار خودش، با مدیر خودش یک تعامل اجتماعی یا تعامل اداری استاندارد و درستی داشته باشه؟ پس نمیتونه، یعنی نمیتونه یک فردی باشه که دارای سلامت اداری باشه. و همچنین یک چنین فردی خواهد بود که هیچگونه خلاقیت و نوآوری هم نداره، چون خلاقیت و نوآوری هم برمیگرده به اون رشد و کمالی که تو همه زمین‌ها به خصوص هوش هیجانی این کودک از دوره کودکی شکل گرفته که این نقصه در وجود این کودک نهادینه شده و وارد اجتماع شده. حتی موقعی که ازدواج هم میکنه این فرد این روحیه رو توی محیط خانوادگی و همسرش هم نداره، یعنی مرتباً با همسر خودش هم دچار چالشه، چون تو همه زمینه‌ها ضعف داره، جنس مخالفش رو نشناخته توی دوره کودکیش، خواهر یا برادری نداشته که بدون خصوصیات و خلقه جنس مخالف چی بوده، با اون رشد پیدا نکرده و در نتیجه نمیتونه طرف مقابلش رو حذف کنه و از خیلی چیزها بگذره و در نتیجه حرف اول رو توی روابط همسری مهارت‌های اجتماعی و مهارت‌های ارتباطی میزنه.
خانم دکتر دیناروند درباره سندروم آشیانه خالی که ناشی از تک فرزندی صحبت میکنه، سندرومی که گریبان خانواده ها رو میگیره.
والدین تک فرزند در دوره‌ای که تک فرزندشون بزرگ میشه، حالا محیط خونه رو ترک میکنه یا برای شغل یا برای ازدواج، موقعی که ترکشون میکنه دچار سندروم آشیانه خالی میشن، یعنی این پدر و مادری که احتمالاً در سن میانسالی هم خواهند بود احساس تنهایی رو درک میکنن، در صورتی که یک کسی که چند تا فرزند داره اینو به تدریج تجربه میکنه، یعنی فرزند اولی که میره فرزند دوم جایگزینه، دومی میره سومی جایگزینه و همینطور به ترتیب حالا تولد فرزندان، یعنی این آمادگی در پدر و مادر ایجاد میشه، پذیرش و قبول اون و همچنین کنار اومدن با اون و اون انعطاف پذیری که چه از لحاظ روحی چه از لحاظ جسمی در خانواده اتفاق میفته. اما والدینی که تک فرزند هستن وقتی فرزند خانه رو ترک میکنه گفتیم دچار سندروم آشیانه خالی میشه، یعنی چه اتفاقی میفته؟ از لحاظ عاطفی دچار خلع میشه، از لحاظ جسمی باز همینطور و جالب تو سن میانسالی احساس کهنسالی میکنه، چون واقعا سردرگم میشه، وابسته بوده به این تک فرزند خودش و این چون به تدریج اتفاق نیفتاده و عادی نشده براش به صورت یک بحران که ما بهش میگیم PTSD اتفاق میفته و این خیلی دچار آسیب میشن و حتی ممکنه کارشون هم به روانپزشک یا اینکه تجلیاتش به صورت دردهای جسمانی روانی خودشون نشون بده، فشار خون بگیرن، دیابت بگیرن، برای سر همین مسائلی که ناگهانی اتفاق افتاده و نتونستن خودشون رو خوب بدن یا انس بگیرن باهاش. اینها اتفاقاتی است که بعد از رفتن این فرزندان هم در خانواده و برای والدین پیش میاد.
البته تنها مشکل تک فرزندی به مسائل روانشناختی و تربیتی ختم نمیشه و مشکلات بزرگتری هم در آینده به وجود میاد که یکی از اونها سالمندی تنهاست. ایران در سال 1355 1,700,000 سالمند، معادل 5% از جمعیت کشور، سالمند داشته. 43 سال طول کشیده و در سال 1398 جمعیت سالمند کشور به 2 برابر یعنی 10% رسیده و پیشبینی میشه از سال 1398 تا 1421 در مدت 23 سال جمعیت سالمندی 2 برابر بشه و به 20% برسه. البته تنها مشکل تک فرزندی به مسائل روانشناختی و تربیتی ختم نمیشه و مشکلات بزرگتری هم در آینده به وجود میاد. افزایش جمعیت سالمندی به خودی خود بحران محسوب میشه. در حال حاضر با وجود اینکه از اواسط دهه 70 تعداد بچه‌های تک فرزند افزایش پیدا کرده، این بچه‌ها که به دوره سالمندی برسن تنها خواهند بود و کسی رو ندارن که ازشون مراقبت کنه. و این مسئله بار زیادی رو بر دوش کشور میگذاره. پیشبینی ها نشون میده توی اوج سالمندی جمعیت ایران در دهه 1435 تا 1445 حدود 35 میلیون نفر سالمند داشته باشیم. خانم دیناروند درباره سالمندی تنها و بحران هایی که برای کشور و خود فرد به وجود میاد هم صحبت هایی رو مطرح کردن.
سالمند تنهای ما در حقیقت یکی از عواقب همون تک فرزندی هست که دچار والدین میشه. چه اتفاقی میفته؟ این که ببینید اون سالمند بالاخره سنی ازش گذشته و بیشتر نیازهای عاطفیش پررنگتره تا اون نیازهای جسمانیش. از طرف دیگه اون سالمند ما هم خب باید قبول کنیم که از لحاظ جسمی تحلیل رفته و یک سری سرویس ها و نیازهای بهداشتی و پزشکی رو میطلبه. خب این تک فرزندی که ما گفتیم باید به 4 تا سالمند سرویس بده، چطوری میتونه از لحاظ کمیت، یعنی از لحاظ زمانی، بتونه جبران کنه این نگهداری رو و این سرویس دهی رو و هم از لحاظ هزینه ها؟ از طرف دیگه اگه بخوایم از لحاظ اجتماعی هم این سالمند تنها رو ببینیم، این سالمندی که کسی نداره توی خونه و خانواده ازش نگهداری کنه، دولت اجبار داره که به دلیل این آمار سالمندی که روز به روز داره بالا و بالاتر میره، یک سری سرویس ها و هزینه هایی رو متقبل بشه. خب مالیات ها رو میبره بالا، اما تا کجا؟ آیا واقعا جوابگو هست؟ ببینید 5 نفر شاغل جوان پویا باید کار کنند تا بتونن به یک سرویس بدن. آیا با این روندی که ما داریم طی میکنیم، یعنی روند سونامی سالمندی در کشور، ما اینقدر جوان داریم که جوابگوی هزینه های افراد سالمند ما باشن؟ مسلما نداریم. خب چون نداریم، مراکز نگهداری ما هم پایین میاد به دلیل همین هزینه ها و بودجه‌ای که باید صرف این سالمندای ما بشه.
این مشکلاتی که ناشی از تک فرزندیه، گریبان جامعه و خانواده و فرزند رو میگیره و علاوه بر اینها به مشکلات بحران جمعیتی هم اضافه میکنه. اما هیچ بحرانی غیر قابل حل نیست. با هر راهی که میشه باید جلوی بحران رو گرفت. در حال حاضر آمارها حاکی از اینه که میل به تک فرزندی رو به رشد و تمایل خانواده ها به تک فرزند بودن بیشتر شده. شاید مهمترین دلایل این انتخاب اینه که والدین دوست دارن به فرزندشون بیشتر رسیدگی کنن و امکانات مادی و معنوی فقط به یک نفر اختصاص پیدا کنه و وقت بیشتری برای تربیت فرزند داشته باشن و توان مالی بیشتری برای رشد و تحصیلات فرزند خودشون ایجاد کنن. تا تک فرزندی انتخابیه که این روزها برای بسیاری از زوجها به صورت یک اجبار تحمیل میشه. از علتهای تک فرزندی بالا رفتن سن ازدواج، شاغل بودن مادر، ترس از مسئولیت پذیری، شرایط اقتصادی حاکم بر خانواده ها و کوچک شدن محیط خانه در سالهای اخیره. اما خانواده ها فقط باید به آسیبهای تک فرزندی فکر کنن و هشدارهای کارشناسا رو جدی بگیرن. معایب خواهر و برادر نداشتن یا تک فرزند بودن بسیار زیاد و آسیب زننده است. به همین دلیل در برخی موارد و در شرایط کاملا یکسان، اگه سطح سلامت روان یا استرس و اضطراب بچه های تک فرزند رو با بچه هایی که خواهر و برادر دارن مقایسه کنیم، میبینیم بچه های بدون خواهر و برادر اضطراب و فشار بیشتری رو تحمل میکنند. هرچند این عوامل غیر واقعی نیست، اما بعضی از اونها انگاره‌های غلطیه که توی خانواده‌ها به صورت اشتباه توی جامعه جا افتاده. یک فرهنگ اشتباه هم باید با کار فرهنگی سایش از جامعه رفع بشه. در حال حاضر قانون گذاشته شده، قانون حمایت از جوانی جمعیت و خانواده، اما این کافی نیست و باید همه مسئولا، همه دستگاه‌ها و حتی مردم برای رفع این بحران کمک کنند.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
بسم الله الرحمن الرحيم قل باسم ربك الذي خلق.
17th دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران و در دو بخش کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، ترتیل و حفظ قرآن کریم به همراه ترجمه. ثبت نام از 14 مرداد ماه لقایت 10 شهریور ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامون حسین من، حسین من حسین دست و پا زده در خون حسین من.
فصل عزا آمد دل غم گرفت، خیلی دل خوی محرم.
اگر کشتم چرا خاکت نکردم.
شور عاشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، 1 تا 30 محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه‌ای به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، چشمای گریانم حسین.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر باشه انشاءالله. متشکریم از این که با ما همراه هستید و اوقات خودتون رو در کنار رادیو گفتگو سپری میکنید. سامانه پیام کوتاه 301035 رو فراموش نکنید. به ما پیامک بزنید و هر نظر و یا پیشنهادی دارید به ما اطلاع بدید. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شما شنوندگان عزیز با همکاران من تماس بگیرید و در مورد برنامه های رادیو گفتگو نظر خودتون رو اعلام کنید. دوستان، رها کردن گذشته و نگرانی کمتر درباره آینده و تمرکز روی کاری که فقط امروز میشه انجامش داد، فرد رو به موفقیت نزدیکتر میکنه. بیایید در زندگی اینطور رفتار کنیم. افکار بزرگ و مثبت منجر به نتایج عالی میشن. پس روز خودتون رو با افکار مثبت آغاز کنید تا به اهدافتون نزدیک و نزدیکتر بشید. خودتون رو دوست داشته باشید، به توانایی هاتون اعتماد کنید و هیچ زمانی دست از تلاش بر ندارید. اینها بهترین راه مقابله با موانع و مشکلات زندگیه. امیدوارم امروز یک روز پربار و زیبا باشه برای همه شما هموطنان نازنین. ضمناً این مطلب رو هم خدمتون عرض کنم که شما دوستان عزیز با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت کنید و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. اون وقت میتونید هر زمان در هر کجا که بودید برنامه‌های مورد علاقه خودتون رو از رادیو گفتگو بشنوید و دنبال کنید. لحظه هاتون پر از حس زندگی و شور و اشتیاق برای هم نوع دوستی باشه انشالله. در خدمت شما هستیم، ساعت 9 و وقتی شده که همراه بشیم با همکارانم در برنامه زندگی روز.